پرسش و پاسخ صفحه 262. دلت این که خداوند در چند جا ذکر کرده ما محافظت میکنیم از قرآن چیه؟ ممکن بود مورد تحریف قرار بگیره؟ خب همین که الله این تضمین رو داده و دیگه خیال همه انسانها رو از این بابت که قرآن مورد دستبرد قرار بگیره راحت کرده، همین کلی کاره، خیلی ارزشمند این معنا دیگه. یعنی خود مسلمان ها دغدغه‌شون این نیست که بیان قرآن رو چگونه حفظ بکنن. خدا از هر کسی استفاده میکنه برای حفظ کلامش، ولی خود الله استفاده میکنه. حفظ قرآن هم دو بعد داره، یه بعد قسمت کلمات قرآن و آیات قرآن به حساب سخت افزاری قرآن که از همون زمان نزول قرآن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کاتبانی داشت، نویسندگانی داشت که وحی رو می نوشتن. تعدادش هم زیاد بود، 40 نفر، 40 خردی نفر قرآن رو کتابت می کردن که مشهورن به کاتبان وحیه. و بعد از اون خلفا به همین شکل زمان خلیفه اول جمع‌آوری شد در یک مصحف، زمان خلیفه سوم انتشار داده شد، معلمین همراهش بودن، می رفتن و بچه های مردم رو در مناطق مختلف، شام، بصره، کوفه، مدینه، در جاهای مختلف جهان می رفتن به مردم آموزش می دادن قرآن رو. و همیشه هزاران حافظ قرآن وجود داشته از همون زمان اول تا امروزی که دیگه میلیون ها حافظ قرآن هستن، قرآن از برن و این کلمات قرآن اونقدر هم حافظان حفظن، هم در این کتاب ها و مصحف ها چاپ شده که دیگه اصلا امکان تحریف این کتاب وجود نداره. یعنی نشده، هیچ وقت نشده که کسی اگرم دلش بخواد که تحریف بکنه، یعنی زورش نمیرسیده، قدرتش نداشته، چون هزاران نفر دیگه بودن مسلط هم کتابتش و هم حفظش. و از نظر مفاهیم قرآن بازم به همین شکل جزء همین آیه میشه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی ما مفاهیم این کتاب رو هم حفظ میکنیم، یعنی دائما در این دنیا افرادی هستن و ممن خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون، خوندیم قبلا، از این امت افراد زیادی هستن، امت جمعیت فراوانی هستن که به حق مردم رو راهنمایی میکنن. پیامبرم فرموده لا تزال طایفه من امتی ظاهرین، همیشه و به استمرار در طول تاریخ جمعیت زیادی هستن که مفاهیم قرآن رو یاد میگیرن و مفاهیم قرآن رو به دیگران انتقال میدن. پس قرآن نه از نظر به حساب اون ظاهرش و نه از نظر مفهومش به تحریف نمیره. برداشت های اشتباه میشه، افرادی هستن که سری چیزهایی نسبت میدن به قرآن، منتها اون چی که در غالب این قرآن باقی میمونه اون مفاهیمش دائما تجدید میشه و تصحیح میشه. این به این شکل. و دیگه ما تصور نکنیم ما حافظان قرآن هستیم، بلکه قرآن حافظ ماست، به شرطی که ما خودمون قرآن رو یک خیلی مهمه یاد بگیریم، دو عمل بکنیم. اگر ما این دو تا رسالت رو انجام دادیم، ما در حفظ قرآن برای نسل بعدی نقش ایفا کردیم. و اگر قرآن رو یاد نگرفتیم و بهش عمل نکردیم، ما هیچ سهمی در این انتقال قرآن و حفظ قرآن به نسل بعدی، هیچ سهمی ما ایفا نکردیم، هیچ نقشی نداریم. حالا یکی از اهداف این کلاس اینه که ما تلاش کنیم، نه 100% و نه با قاطعیت به حساب قطعی، بلکه داریم تلاش میکنیم. از خدا هم میخوایم که قرآن خدا بهمون یاد بده، ذهنمون رو برای قرآن روشن بکنه که قرآن رو یاد بگیریم. و باز هم نه قطعا و 100%، بلکه تلاش میکنیم طبق قرآن عمل بکنیم. هدف از این کلاس هم همینه. آیه 12، خدا در قلب مجرمان تمسخر کردن رو نفوذ میده قرآن رو، میگه که یعنی چی؟ یعنی این که قرآن صحبتاش به گونه ای هست که منطق پسنده و نتایجش ملموسه. یک سری جملاتی نیست که جملات قشنگی باشه فقط، بلکه این قرآن نمود داره، ظهور داره تو جامعه، تو شخص، تو تفکر شخص، تو آرامش شخص، تو سبک زندگیش، این همش نمود داره. این نمودها اون کافرها وقتی که میبینن خب میفهمن که این خیلی خوبه، کاش خودشون هم اینا رو داشتن. بعد ولی از اون ور یک سری چیزهای مانع میشه که اونها رو بپذیرن، خب مبارزه میکنن. ولی اون نمودهای قرآن طوری میشه که کافرها بهش پی میبرن و متوجه میشن و قانع میشن، دلشون قانع میشه که این قرآن چیز خوبیه. چون قرآن عرض کردم که نتیجه داره، اثر داره، کافرها هم متوجه اثر قرآن میشن. این معنای همینه که فرمود ما قرآن رو در دل مجرمان داخل میکنیم، ولی اسمشون گذاشت مجرمان، یعنی اونا خورده شیشه دارن، یعنی اونا دل سالمی ندارن، مشکل دارن، اینا مجرمن، متوجه میشن ولی اون رو نمیپذیرن. لا یؤمنون به. در فایل صوتی گفته بودین بیشتر جنگ ها در زمان پیامبر به دلایلی غیر از مسلمان بودن مردم بوده. من شنیدم که میگوین حضرت عمر فقط به دلیل مسلمان کردن مردم جنگیدن و ایرانیان را مسلمان کردن، جنگ ها به چه دلیل بوده؟ خب تمام خلفای پیامبر صلی الله علیه و سلم، خلیفه اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین، اینا همشون دنبال رو به پیغمبر بودن صلی الله علیه و سلم. اینا دیگه شاگردای تربیت یافته و خصوصی و شاگرد اول زیر دستان رسول الله بودن و قطعا اینا ادامه راه رسول الله رو میرفتن و اینا به همون علت جنگیدن که رسول الله می جنگید و رسول الله هم به همون دلیل می جنگید که قرآن بهش گفته بود و همشون نتیجه ما خوندیم، داریم قرآن می خونیم دیگه، آیات آدم حرفی می زنه بعد با استدلال باشه. تا اینجا این آیات قرآن که خوندیم، 13 جز که خوندیم، گاهی نشده بود تا اینجا که قرآن بگه چرا مردم کافرن، با آنها بجنگید تا مسلمان بشن. هیچ آیه در قرآن تا حالا نخوندیم، تا آخرش هم من به شما خودم چند بار خوندم به شما اطمینان میدم که نیست. و تمام این جنگ ها، حالا چیزی که تا حالا خوندیم، اول این که اینا که نمیذارند حقیقت به گوش مردم برسه و مردم رو به استثمار و استعمار خودشون کشیدن و از مردم و جون مردم برای قدرت خودشون دارن استفاده میکنن، این آدمای متکبر و جبار و زورگو، هیچ کس زورشون نمیکنه، شما مسلمان ها جونتون رو به خطر بندازید، برید مردم رو از زیر سلطه اینها نجات بدید. این حکم به نفع مسلمان ها نیست به ظاهر، چون جون مسلمان ها الان داره پیشمرگ باقی مردم غیر مسلمان ها میشه و چقدر مسلمان ها کشته میشن به خاطر غیر مسلمان ها که زیر سلطه اون آدم زورگو هستن. ولی چون همه بندگان خدا هستن، خدا که صاحب همه هست، به مسلمان هاش که حرفش گوش میدن میگه شما جونتون رو به خطر بندازید به خاطر اوکه اونها رو نجات بدید، ولی مسلمان نیستن، من به شما پاداش میدم، بهشت میدم، شما چی کار دارید، شما چی میخواید، شما برید با من پاداشتون. یا اینه و یا یک جامعه دارن زندگی میکنن هیچی عادی، ولی از اون ور اونا با آدماشون میان به جنگ اینها که اینا نابود بکنن، شبیخون بزنن، یه شب تا صبح دیگه همه با خاک یکسانشون بکنن. اون آدما که چنین قصدی دارن، اعلام هم کردن و الان حرکت کردن و ابزار ادواتشون رو جمع کردن و اعلام جنگ کردن، شما از خودتون دفاع بکنید، مرد باشید، نذارید اونا بیان شما رو نابود بکنند و برن. شما قدرت باید داشته باشید و از خودتون دفاع بکنید، برید از خودتون دفاع بکنید و اونها رو دفع بکنید شرشون رو. این دوتا مسئله تا حالا این 13 جز خوندیم. حالا باز برسیم که در چه جاهایی هست. این رو خب داریم میخونیم که از رو قرآن همه چیز صحبت بکنیم و کل سخنرانی ها و صحبت ها و برداشت ها و فتوه ها و فلان ها رو فعلا میخوام کنار بذاریم، ببینیم قرآن چی گفته. همینجور داریم میریم دیگه، این برداشت های خودمون رو کنار میذاریم. آیا قرآن همیشه به قلب منکرین آن رسوخ کرده و آنان منکر آن شدن؟ آیا کسی هست که در قیامت بگوید من نتوانستم قرآن را بفهمم؟ خب هر دوتا درسته. خیلی هستن از منکرین قرآن که قرآن در دلشون رسوخ کرده، اینا میشن کافرهای واقعی، و کسانی هم هستن که نتونستن قرآن رو بفهمن، به هر دلیلی در دسترسشون نبود، کسی نبود بهشون بگه، نتونستن، شرایط زندگی بهشون اجازه نداد، اینا هم وجود داره که در قیامت بگن که ما نتونستیم قرآن رو بفهمیم و واقعا راست میگن، و هستن که ممکن اینجور بگن ولی دروغ دارن میگن. اینا دیگه قیامت خیلی روز جالبیه. سلام، ای کاش زبان عربی هم به ما آموزش میدادید. زبان عربی به ما آموزش میدادید. خب حالا دوباره کاری دیگه نباید انجام بگیره. در یوتیوب، در به حساب دنیای مجازی آپارات، وقتی شما بنویسید که آموزش مکالمه عربی یا آموزش زبان عربی، به راحتی فایل هایی هست، صوتی، تصویری، با شکل شمرده شمرده قشنگ آموزش دادن. حالا خیلی هاشون مجانیه، بعضی هاشون هم پولیه، به راحتی میشه اونها رو دانلود کرد و یاد گرفت. اینا وجود داره. به همین خاطر بنده اینجا بشینم مثلا هفته چند ساعت، چون با یک ساعت که اصلا آدم چیزی یاد نمیگیره، ما بیم گرامر یا دستور زبان عربی رو، نحو و صرف رو اینجا توضیح بدیم هفته چند جلسه و اینا، دوباره کاریه. کسانی که علاقه دارن به راحتی میتونن یاد بگیرن. و یک از اون کتاب ها کتاب مفاهیم قرآن، نوشته مسعود وکیل. اینم کتاب 9 جلدیه، از جلد 1 شروع میشه که خیلی مقدماتی و آسونه، کم 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 میره سطحش بالاتر. کتاب قشنگیه، دوست داشتید اون میتونید خیلی از کلمات قرآن رو هم در کنارش یاد بگیرید. خب الله یارو نگهدارتون. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.